حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هم، اینجا رادیو پس فرداست. چه خبره؟ آقا امروز روز اول آذر بودا، خبر دارین؟ امروز روز اول آذر بود، به قول فروغ امروز روز اول آذر ماه هست. من راز فصلها را میدان ها؟ نبودین؟ چی بود؟ آه راست می، اون روز اول دی ماه بود. آقا هیچی ولش کن، شاعر ماه رو فراموش کن، یادتون باشه من فقط اول دی این تیکر رو بیام حتما تو برنامه، یادم نره. به هر حال امروز روز اول آذر بود و شمارش معکوس پاییز دیگه شروع شده بود. چشمم بزنی شب یلداست، حواستون باشه یادتون نره. به قول شاعر گفتنی،
من میخوام با اعتماد تو به فردا برسم، پاییزو نکنم و بشم به
برسم. بله شاعر چه زیبا گفته. اما امروز در ادامه بحث نفوذ که موضوع این هفتمونه، میخوایم در مورد نفوذ سیاسی با هم حرف بزنیم، یعنی تلاش دشمن برای رخنه بین بزرگان و یاران انقلاب و نشستن پشت فرمون انقلاب، که البته کور خوندن تا آقامون هست خودش عمرن بذاره کسی پشت فرمون بشینه. ماشاءالله دست فرمونش هم خوبه آقا، فقط یه کمی دست اندازا رو یه خود آروم‌تر شما رد کنین دیگه عالیه ها، اذیت میشن بعضی وقتا. آره دیگه، حالا ما جهنم ماشین میگیم یه وقت شافنر نشکونه بمونیم وسط رو. پس امروز یک سلام مخصوص عرض میکنیم خدمت تمامی اعضای محترم شورای نگهبان که وظیفه خطیر پیدا کردن عناصر نفوذی و رد صلاحیت کردنشون در مقاطع حساس و خصوصا دم انتخابات به عهده دارن. یه خدا قوت جانانه هم میگیم به پرسنل حراست و گزینش ادارات و سازمان‌های دولتی که اونا هم خب سفت و سخت همچی ماشاءالله جلوی سازمان‌ها و ارگان‌ها ایستادن، اجازه نفوذ و ورود عناصر غیر خودی و نفوذی رو نمیدن. اینجوری هست، این نظام واسماس، یعنی کلیشم ماسماس. پس شهرام سامی برو بریم که خیلی موضوع حساس امروز. دختر خانم آقا پسرها، چند روز پیش علی جنتی یعنی همون وزیر ارشاد خودمون راهی قم شده بود و با جمعی از مراجع و کله‌گنده‌های قم ملاقات کرده بود. بعد که برگشت دفتر آیت الله مکارم شیرازی اطلاعیه منتشر کرد که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در اعتراض به وضعیت نابسامان برخی محصولات فرهنگی حاضر نشدن که با آقای علی جنتی تو قم ملاقات کنن. علی آقای جنتی هم نامردی نکرد، دیروز به رسانه‌ها گفت که اصلا درخواست ملاقاتی برای دیدار با آیت الله مکارم شیرازی به خاطر کمبود وقت اصلا نداده بودن همچی درخواستی و صرفا قرار بوده با 4 تا مرجع تقلید مشخص دیدار کنن، دیدارام انجام شد و تمام شد رفته برگشتن. من نمیدونم ضایع کردن یه مرجع تقلید حکمش چیه، ولی اما حاج آقا مکارم که میدونید دیگه حتما خیلی معروفن که همه چیو حروم اعلام میکنن. هی الان هم ما واقعا نگرانیم یه وقت مثلا با این کاری که علی آقای جنتی کرده یهو مثلا کلن وزارت ارشاد و حروم اعلام کنه بر پیکارش. خلاصه مواظب باشین دیگه دوستان، تو این وزارت خونه در خطر کلن حروم شدن به سر میبرین در حال حاضر.
فرشی جان سلام پسرم.
اه اکبره،
چی حرفیه قربونت برم جلوی مردم.
چی شد؟
حالا فکر میکنن این چند میلیون دلار ارزش این حرفا رو داره، قابلت نداره، باید اون قضیه رو حواست باشه. این الی هم که جدید اومده بعید نیست که نفوذی باشه، حرفهاش طعنه آمیزه عزیزم. بده اون جریانم حالا زنگ به تلفن شخصی خودم میزنم.
آره
حواست باشه.
آره ولش کن
حالا این نفوذی ها.
بعدن حالا
تو برم، خدا نگهدار.
قربونه دار، بعد برنامه شما تماس بگیر. الان زایست دیگه، حالا وسط برنامه چیز نکنیم. آورین. بله آورین، مخلصیم آقا. کیو گفت جدید اومده؟ الی گفت جدید اومده؟ الی و سارا رو میگفت؟ نه اینا خیالتون راحت باشه. شما اکبر جان ردیف این بچه‌ها که میان اینجا همه صافی گذشتن. دیگه منتظرم دیگه بعد برنامه. آره برو آقا، برو بلش. آقا فقط چک ماه پیش برگشت خورده اکبر جان، گفتم اینو بگم حالا که گفتی حالا هستی رو خطی. چک ماه پیش برگشت خورده، آقا یعنی چی؟ زنگ بزن حالا حرف میزنیم با. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم، آقا پسران، دوستان و عزیزان و برادران توی همه امور داخلی ما دخالت کرده بودن به جز تنبون پا کردن ما که دیگه به این حوزه هم شکر خدا وارد شدن. گوش کنین ببینین.
پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه.
بله.
شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس همودن شلوارشو انسان میخواد بپوشه.
بله.
بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره یک کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه.
بله یعنی از این به بعد یه قبله یا باید همچه همراهمون باشه که اگه یه جایی بنابرای هر دلیلی شلوارمون رو در آوردیم، سامی جان حواست باشه هر جا شلوار در آوردی خواستی دوباره بپوشی، رو به قبله نپوشی به گفته این روحانی. یعنی اگه وقت جایی بودی مثلا شلوار رو در آورده بودی بعد موقع پوشیدن نتونستی بفهمی قبله کدوم وره، احتیاط واجب اینه که پات نکنی تا اول جهت قبله رو پیدا کنی بعدن چیز کن. شلوار که میگم شامل زیر شلواری هم میشه ها شهرام، حواست باشه. آره این هم حالا سرده این شبا به حال این روزا و اینا سر زمستون زیر شلواری هم بعضی میپوشن، اونم هست. اینه که اگه جای خاصی شلوار بپوشی جهت قبله نمیدونستی، همینجوری یه دستو میگیری جلو یه دستو میگیری عقب، میری با احترام در خونه همسایه بغلی رو میزنی ازش میپرسی ببخش قبله کدوم سمته. حالا اینکه شخص سوال شونده با دیدن چنین منظره ای از شما و مواجهه با چنین سوالی چه واکنشی نشون میده اون یه داستان دیگه است. یه نکته دیگه هم هست، ببینید جهت قبله رو که فهمیدی زلتی هم که شلوار پاتون نکنین، اول میشینین بعد شلوار رو هرچی که حالا در آوردین پاتون میکنین. یکم سخته به هر حال، میدونم ولی نشسته خود سخته، ولی تمرین کنین به هر حال شدنیه. خلاصه دیگه توصیه نکنم ها، یه وقتی هم که میبینین مثلا جای غریب هستین قبله نما هم همراهتون نیست، سخته براتون این مراحل رو طی کنین، اصلا در نیارین شلوار رو، چه کاری آخه. یه بار دیگه گوش کنیم ایشون چی گفتن، یه بار دیگه چون مهم بود این مسئله، یه بار دیگه گوش کنیم، تأکید میخوام بکنم این مسئله رو.
پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس
همودن.
بله. شلوارشو انسان میخواد بپوشه.
آها.
بنشینه بپوشه.
بله.
ایستاده شلوار نپوشید.
نپوشید.
در روایت داره یک کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه.
بله همین خواستم فقط دیگه تأکیدی کرده باشم که بدونین. آفرین.
آقای منافی، آقای فرشید خان.
این چیه؟
بله برنامه 934 رو گوش میکنیم. دارم میگم دیگه قاطی میگه اوه بابا اوه.
آقا چرا شلوغ میکنی؟
داداش اینا واسه حرف من صحبت نکن دیگه، باید خاموشت کنم حتما. داریم برنامه تو گوش میدیم. 405 لس آنجلس، هوا 30 درجه، سانروف ماشین باز، کولر روشن. خوش نری، ازت هم نمیخوام. خوش ندی سلام.
داداش خیلی بد صحبت میکنی با من. یعنی چی؟ معنی داره وقتی من دارم برنامه اجرا میکنم وسط برنامه اجرای برنامه من پیغام میفرسی؟ بذار برنامه تموم شه، یعنی دنبالت کردم مگه جان؟ نه با وایسه جون، جون تو وایسه من ببینم این چرا اینجوری صحبت کرد. نه میخوام صحبت کنم باش. باشه حالا دیگه شهرام و سامی جلومو گرفتن گفتن خیلی باشه، برو پروفایل و انداختی رفتی بنداز تو همت، برگرد بیا توی واسلاوسکی. الان سه تا یعنی از لس آنجلس شما میری همت میای تو واسلاوسکی، اینجا پراگه بندا اینا رو ردیفت میکنم. آره فدات شم قربونت برم. حواست باشه فقط سانروفو ببند، سانروفو ببند آقا، بارونه، برفه، سرده. چی شد اصلا؟ خیلی قاطی پاتی شد همه چی. میگم اگه امروز بعد از ظهر به نقشه وضعیت آب و هوای شهرهای ایران نگاه میکردین حسابی کیفور میشد اینا. حالا چون این دوستمون هم از لس آنجلس گفت 30 درجه است و اینا، هوا خیلی خوب بود و سانروف هم وا کرده بود و اینا، بگم که یعنی ایرانم آب و هواش یعنی خیلی اون قدم سرد نیست، یعنی اکثر آسمونا صاف، هواها اصلا اصل پاییزی، منتها دیگه بارندگی خفن و این چیزا نبود، یعنی دمای اکثر مرکز استان‌ها هم بین 10 تا 17 درجه بود، به غیر از چند تا شهر خوشبخت جنوبی که از 24 تا 27 درجه رو استاد کرده بودن تو تلافی اون همه گرمایی که تو تابستون کشیدن در بیاد یه جورایی دیگه. اینم بگم که روی مشهد و بجنور دو تا تیکه ابر همچی بی اعصاب جا خوش کرده بودن، ان شاءالله این ابرام بتونیم با مذاکره باشون کنار بیایم که اگرم بخوام ببارن یه جوری ببارن سیل میل به پا نشه، اصلا اعصاب مصابش نداریم. اما یه قوم بزرگی هستن توی ایران خیلی خوشنشینن، ماشاءالله ماشاءالله، یعنی هم بهارو دارن تو جنوب غربی کشور، هم زمستونای سرد دارن توی غرب کشور. بله سرداران اسب سوار ایران، لورهای عزیز. راستی آقا با این همه نفوذ کسی هنوز به چوغا و شلوار دبیت و گیوه میپوشه؟ بهمون از خودتون خبر بدین. خلاصه که ایشالله سیاه چادراتون همیشه پر صفا، چوب بازیتون برا، ساز و نغاره‌هاتون پر سر و صدا، دستمالای دستمال بازیتون هم رو هوا برو بریش. و اما بریم سراغ رادیو پاسورد شماره 935. امروز یک شنبه اول آذر ماه 1394، اون یک تکرار برنامه میشنون، دوشنبه دوم آذر ماه میشنون، اونایی هم که دانلود میکنن میشنون، هر موقعی از سال ممکنه بشنون. میریم سراغ نفوذ سیاسی امروز، همه دنیا به دنبال نفوذ در یک نظام مقدس. بیانیه شماره 935.
بدانید و آگاه باشید آن چیزی را که رهبران کشور شما به آن نفوذ میگویند در ادبیات سیاسی این روزها روابط بین الملل و بدبستانهای سیاسی نامیده میشود، و اینکه هر چند وقت یک بار چندین نفر را به عنوان نفوذی و جاسوس و عامل بیگانه میگیرند و بعد هم ول میکنند نشان میدهد که نفوذ هم مثل همه چیز شل کن سفت کن دارد، لکن این دم انتخاباتی مسلما آنها از سفت گیرندگانند. امضا در تلاش شبانه روزی برای نفوذ کردن در قلب و عروق و مغز و اعصاب شما های رادیو پس فردا.
سلام فرشید جان، یه شعر خوب از آقای سردار نقدی برات پیدا کردم.
بله بله.
موضوع ضد فرهنگ و تهاجم فرهنگی و اینا میخونم، بعدم بدن دوستان خودشون سرچ کنن و طولانیشو بخونن.
بفرد.
با تفنگش نتوانست شکارم بکند، رفته با مطرب و اینترنت و ساز آمده است. ناوگانش نتوانست مهارم بکند، رفته با لعبتک چشم نواز آمده است. بمب و موشک نتوانست به ترسانندم، فیسبوک و توییتر شایع ساز آمده است. شیمیایی زد و من باز عقب ننشستم، با کراک و هروئین تاخت و تاز آمده است.
آورین
چو لگن شد اثر ناو هواپیما بر، پخش مهپارز ماهواره به ناز آمده است. و الاخر این خیلی طولانیه، باید خودتون برید سرچ بزنید و پیدا کنید.
بابا آورین آورین آورین. البته احتمالاً شعر مربوط به یه عزیز دلنگیز دیگه ای باید باشه دیگه، چون سردار نقدی رو آخه چه به شعر، ولی هر کی گفته آورین داشته. آورین خانم آقایون، هر نظام سیاسی اصولاً بنای خودشو بر یه چیزی میذاره. مثلا نظام‌های دموکراتیک اصلا اساس و بناشون بر رأی مردم و خواست اکثریت. هر 3-4 سال یه بار هم این اساسو به محک عمومی میذارن تا هم حق کسی ضایع نشه و هم کسی سوء تفاهم برش نداره که مثلا ای رفته اون بالا نشسته یا آجی آجی مکه و دست کسی بهش نمیرسه و هر کاری میخواد میتونه بکنه. این نظام ها یه جورایی میگن مردم سالارن، منتها از نظر بعضیا از جمله حاج آقا علم الهدا اینجور نظام ها نفوذخورشون ملسه.
راه نفوذ سیاسی دشمن دروازه باز مردم سالاری در این مملکته.
اوکی پس چی دیگه، مردم سالاری بی مردم سالاری. اما در نظام های بسته که چه ارز کنم غفل شده ای مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی، بنای نظام بر چیزی نیست جز اینکه با هر زور و کلک و بدبختی که شده شما یه دشمن بر خودت بتراشی. یعنی تو نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه مقدس ترین سمت رهبریه که خب اون عوض میشه دیگه، حالا یه روز امام امته، بعد که امام امت مشرف میشن اون دنیا میشه معظم له، پس رهبر عوض میشه. اما دشمنه چیه؟ ثابته، اونم کیه؟ آمریکاست. یعنی پس لازمه که همیشه شما دشمنو تو بک‌گراند داشته باشین توی همچین نظامی و همین دیگه. بعد هم این دشمن مهمه. خلا حالا کار این دشمن چیه؟ خاصیتش چیه؟ ببینید زیاد خاصیتاش، اما نفوذ یکی از بدترین خاصیتهای این دشمن ددمنشیان است. اصولا هر اتفاق بدی، هر اتفاق بی سر و صاحبی، هر چیزی بمونه تو کشور رو دستشون بمونه، اینو میتونی بکنیش تو حلق این دشمن خودتو راحت رها کنی. مثلا انتخابات میشه، بعد شما میبینی اوضاع رأی ها اینجوریه که اون کاندیدای مورد علاقت رأی نمیاره، بنابراین جفبا میری توی رأی ها، صدای مردم در میاد، بعد شما نه برمیداری نه میذاری، میگی اصلا کل این ماجراها زیر سر آمریکا بوده. حالا یکم پیدا شد گفت بابا مگه دشمن بود اومد به شما گفت تقلب کنی که مردم صداشون در بیاد، شما میگی تقلب کار دشمنه. بعد اون رئیس جمهور اوس محمود نامت هم که تو زرد عذاب در بیاد هم حتی میتونی بگی دشمن در اون هم نفوذ کرده. میبینی چقدر خوبه آدم همیشه دشمن حاضر آماده اینجوری داشته باشه. کی گفت اصلا دشمن بده؟ خیلی خوبه آقا دشمن، خیلی خوبه.
سلام کن. آفرین.
سلام علیکم.
ببین فرشی جان، بهترین راه نفوذ من به دنیای امروز
بله.
شنیدن برنامه رادیو پسند. در واقع من تازه ترین اخبار، جدید ترین آهنگا و بیشترین انرژی رو از صدای تو و برنامه توی که میگیرم.
خیلی لطف میکنی.
تو هم که شده مثل خدا، هی واسه ما غیر بیا، تن ما رو به لرزون و
بشن. خدا غیر میده.
گفتم کن که آخرین سری برنامه رادیو پسند. باور میکنی دو هفته‌ای که تشریف برده بودین در دو دور.
بله بله.
من شده بودم عین اصحاب کف.
چرا؟
انگار تو قارم، انگار که همه جا بی خبر بودم.
آخه
اینقدرم با روان من بازی نکن.
من به روان شما چی کار؟
می نیست که هی روش میدوی. ضمناً به هم بگو که نظر مثبت چیه، برنامه رو خیلی عالی و توب مثل تا به الان ادامه بدی تا زمانی که سرت مو داره و چشمت سو داره. مرسی مریم هستم از قم. خدافظ
مریم جان از قم. اگه بخوام به حرفت گوش بدم باید همین امروز برنامه رو تعطیل کنم دیگه. آخه سر من کجا مو داره؟ من کجا مو داره سر من؟ چرا منو توی موقعیت قرار میدی؟ خیلی متشکرم به هر حال، مرسی از تماسه.
خیلی متشکرم.
از شما خواستیم بهمون بگین نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه؟
و بگین تا حالا شده احساس کنین بهتون داره نفوذ میشه؟ یا خودتون تا حالا روی کسی نفوذ داشتین یا سعی کردین به جای یا کسی نفوذ کنین؟ ها؟ بهمون بگین. مثلا چه میدونم، به نظر شما این دشمنی که معظم له هیبش بد و بیران میگه الانم بند کرده به نفوذش، از چه راهی میتونه در ما نفوذ کنه؟ دهان و دندان، کانون گرم خانواده، سوء استفاده از احساسات پاک آریایی ما، یا نه اصلا نکنم اصلا فهم کنیم با توجه به مداخلات ایران در یمن و لبنان و سوریه و عراق و ونزوئلا و 700 جای دیگه ما خودمون اصل نفوذیم، صد تا کمن جون نفوذ ما رو بگیرن. ها لطفاً بگین نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه؟
نفوذ مسکن.
ها این چی بود یه دفعه این وسط؟ خیلی ممنونم. نه اون نیست، نفوذ و مسکنه، چیز دیگه ایه. اون تو اینستاگرام آتش گفته من با شنیدن کلمه نفوذ یاد شب بخیر میفتم. ای بابا، از قدیم آتش جان گفتن هر گردی گردون نیست، اینجا هم خب هر نفوذی شب بخیر نیست، هر شب بخیری هم نفوذ نیست و چیزه. حالا الان فرصت نیست و یه هم بیشتر براتون مسئله رو باز میکردم، حالا بیخیال. NUDN تو اینستاگرام گفته من فقط یه بار یه میخ بهم نفوذ کرد که مانتوم پاره شد، ولی خودم طوریم نشد خدا رو شکر. از اون موقع فهمیدم باید مواظب باشیم چیزی یا کسی زیادی بهمون نفوذ نکنه، چون احتمالاً آسیب می‌بینیم. میخ آخه کوچیک بود، بزرگ بود، میخ طویله بود. باز خدا رو شکر به خیر گذشته. به خیر گذشته. و حمید توی فیسبوک گفته که شما الان نفوذ کردین تو ماشین من. بله. شما دعوت کردیم، ما هم دیدیم دیگه بی‌ادبی نیاییم، اومدیم دیگه. الان پیچ رادیو رو شما بچرخونیم، ما نفوذمون قطع میشه. رفتیم. میگی نه همین الان امتحان کن. به خدا. مهدی توی فیسبوک گفته سلام به همه نفوذی‌های نفوذکن، نفوذپذیر و گل سرسبد همه نفوذی‌ها، نماد جاودانی نفوذ، استاد اعظم منفذ شناسی فرشید منافذی. ببخشید منافی، علیکی سلام، مخلصیم. فرشید منافذی آخه چی آقا؟ این چرا اسم من آقا؟ چرا شوخی داریم با من؟ من با اسم شما من ترجیح میدم آقا فرشید، اگرم میخواین چیز بگین چیز، مثلا بگین فرشید همون منافی. آقا چه اسمایی میذاری؟ نمیخوام سوء تفاهم ایجاد میکنی. منافذی یعنی چی؟
سلام فرشید جان، میدونی نفوذ از کی تو خانواده ما شروع شد؟ از وقتی که این فارسی وان شروع به سریال کرد. ما اون موقع اگه با یه دختر حرف می‌زدیم پوستمون رو می‌کندن. الان خونه به جایی رسیده که من با دوست دخترم میام خونه جون مامان و بابام. این قضیه خوبه.
خدا خیرشون بده. دیگه شما حالا زیاد سوء استفاده نکن دیگه از این نفوذ فرهنگی دیگه. حالا هفته یه بار دیگه اوکیه، خواستی دوست دخترتو بیاری دیگه. کلن بخوای خونه رو مکان کنی پدر مادرم اوکی باشن، من اجازه نمیدم. آقا یعنی چی؟ هر چیزی حدی داره، زشت خب دیگه، یعنی چی؟ آی نفوذاشون. دیگه روحام 11 ساله از تهران، نیمکت از کانادا، آقا تیام قاسمی داداش رضا از خودمون گراش مامان بابامون دبی هستن، مردی برای همه فصول از پاسداران اردشیر، البته مردی برای همه فصول، فرو خانم گل از یزد، دیگه تیام ماونتین ویو، گرگ راجونه زریندشت، علی همشهری کامران لس آنجلس، سایناشین تهران، ارسطو صد تهران، هارون الفرشید منافی، گوتنبرگ مملی، از گوتنبرگ مملی، نمیفهمم بیان چرا این اسما، شیماجون از مالزی، سیامک از مشهد، کامبیز خسته و تنها، آخی تورنتو تقاطع اول سمت راست، بریم برسیم به کامبیز، تنهاست خسته است، دیار از مشهد، شنبلیله از دماوند، بهزاد و بهروز از مونیخ، شاگولی از ونکوور، بهزاد از نروژ. تعدادی از بربچه‌ها هستن که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون و آیپد و اینا. پس فردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 2-0-420-603-87-41-50 و 2-0-420-733-59-55-55 شماره های اسمس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. تلفن های پیامگیر ما 2-0-420-22-11-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2-0-420-22-26-21-79-39.
سهلای کوغذ رماندی و انشای خود را با موضوع درباره نفوذ هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. مادر ما معتقد است کلیه شبکه های ماهواره‌ای که پدر عزیزمون برای آنها چندین و چند قفل کودک گذاشته باعث نفوذ کارهای زشت و بی‌تربیتی در خانه و خانواده می شود و ایشان پس از اینکه کلی نفرین و فوش و بدبیره و بار پدرمان کرد، خدا را شکر کرد که سازندگان ماهواره برای این وسیله قفل هم گذاشته اند. و یعنی چه تضمینی وجود داشت که نباوه چشم پاکی مثل ما با دیدن این تصاویر و انواع و اقسام انحرافات دچار نشود؟ با شنیدن این حرفا ما بسیار کنجکاو شده در 3 سوت تمام قفل‌های ماهواره را شکسته و کانال‌هایی را که پدرمان به آنها علاقه داشت را بیک بررسی کردیم، منتها در آنها جز تصویر گل و بوته و آقای شبخیز که داشت برای ادامه کار شبکه‌اش پول جمع می‌کرد و یه شبکه‌ای که داشت به همه فوش بدوی را می‌داد و یک شبکه دیگه آقا اجازه که اگر ما نگران سایزمان هستیم از ژل‌های آنها استفاده کنیم و اینا دیگه چیز دیگری نبود. البته ما بعد متوجه شدیم که مادر عزیزمان برای ما یک تله گذاشته بود تا ما توانایی من در باز کردن قفل‌ها را ایشان تست کند، که بعد از این آزمایش مادرمان ماهواره به آن قشنگی را توی کله پدرمان کوبیده از ایشان خواست برود یک ماهواره درست حسابی بگیرد که شبکه‌هایش را بشود یک جوری قفل کرد که این طول سگ نتواند آنها را به این سرعت باز کند. وقتی ما از مادرمان پرسیدیم که منظور آن شبکه مامان از ژل افزایش سایز چه بود، ایشان گفت منظور افزایش سایز مردمک چشم بوده تا انسان بینایش بهتر شود. خواهر گرامی ما آقا اجازه معتقد است یکی از راه‌های پیشرفت مملکت ما این است که راه‌های نفوذ کشور هی باز و بازتر شود به طوری که به بزرگ راه تبدیل گردد. ایشان ابراز امیدواری کرد که تهاجم فرهنگی غرب به زودی به تجاوز فرهنگی تبدیل شده و از این به بعد تمام دانشجویان موبور چشم‌آبی قد بلند با شخصیتی که به دختران چشم‌ابرو مشکی خوش‌هیکل ایرانی که خیلی بهتر از اون دختر شیربرنج و رفتارهای خودشونن علاقه دارن برای تحصیل به ایران بیایند و اگر شد خواهر ما رو با خودشان به کشورشان ببرند و اگر دوست داشتند البته می‌توانند در ایران هم بمانند. و خواهر ما خیلی در این زمینه سخت نمیگیرد و مهم تفاهم و محبت و موجودی حساب بانکی اون حساب ارزیه و ایناست دیگه و واقعا مسائل دیگر هیچ اهمیتی ندارد. در پایان از این همه نفوذ پذیری خانواده خود ابراز شرمندگی کرده آقا، از این انشا نتیجه میگیریم وزن باید هر جوری شده راه های نفوذ خودش رو ببندد. نقطه آقا اجازه تمام شد.
اومدی تو زندگی منم واسط کم نذاشت، نیمه گم شدم یا چشم از رود بر نداشتم، چشمات آسمونه بغض تبره
عشقات بارونه حتی باشه یه قطره، یه صورت فرشته با چشای شیطون
با نگاش منو میخواد و منم میگم ای جون
Shit. دلو بده دلو تو بقلم قرو بده برقص به سازم اون کمر عقب جلو بده داره میره داره میره قلبم پیشش گیره هر جا بره مال منه پس مهم نیست که پیشش گیره.
آقا خانم ما خوشمون بیاد خوشمون نیاد باید قبول کنیم که کلن عوامل موساد و سیاه توی مملکت انقلاب کردن. چجوری؟ اینجوری که الان شما اگه یه دوره مثلا بکنین تاریخ انقلابو کلشو بیان دوره کنین و اگه مثلا روزنامه های اوایل انقلابو بخونین 80% اسامی که یاران نزدیک امام بودن و انقلاب رو به ثمر رسوندن عهده‌دار امور مملکت شدن چند سال بعدش یا اعدام شدن یا فرار کردن یا برچسب ضد انقلاب خوردن یا حبس شدن زندان افتادن جرم مشترک همه‌شون هم این بود که آلت دست آمریکا شده بودن یا می‌خواستن اسلام نام محمدی رو با اسلام آمریکایی تاخت بزنن. پس مسئول شدن تو نظام مقدس اصلا تضمینی برای نفوذی نشدن نیست. گوش کنید حاج آقا علم‌الهدی چه توضیحی در این باره میدن.
راه نفوذ دشمن اینه که وقتی مردم بر حسب اطمینانی که دارن یا آقای رو انتخاب کردن فرستادن تو مجلس، دشمن اونجا با ما کار داره، قبل از انتخابات ما کار نداره. دشمن غربال میکند توی منتخبین مردم زمینه همکاری دشمن با کیه، اونجا نیروی خودش رو انتخاب میکند، اونجا میاد نفوذ سیاسی میکند.
بله اینجوری هاست. داشتم میگفتم از یاران اولیه امام امت فقط اون چندتایی که عمرشون به دنیا نبوده اما اول بسم الله ترور شدن یا توی جنگ مثلا شهید شدن یا فوت کردن هنوز به نیکی داره ازشون یاد میشه که اونا هم اگه زنده مونده بودن احتمالاً سرنوشت بهتری از منتظری و بنی صدر و موسوی و بقیه و اینا پیدا نمی‌کردن، دیگه خیلی شانس می آوردن میشدن هاشمی رفسنجانی. کلا توی نظام‌های مثل جمهوری اسلامی دو دسته آدم خوب داریم. خوب که میگم یعنی در حد قدیس ها. یکی کشته شده ها یا به تعبیری شهدا هستن که دست و زبونشون از این دنیا کوتاهه، دردسری هم که خب درست نمیکنن هیچ، کلی هم حاکمیت با چسبوندن عکسشون رو در و دیوار کار خودش را میندازه. دست دوم هم کسایی هستن که بدون چون و چرا و چش و گوش بسته در خدمت قدرت حاکم یا همون ولایت مطلقه فقیه باشن. این دو دسته خوبان که ازشون به عنوان مثلا شهداء والا مقام و پیروان راستین ولایت و رهروان اسلام ناب محمدی و اینجور چیزا یاد میشه، بقیه دیگه از دم یا فتنه‌گرن یا نفوذی دشمنن یا آلت دستن یا آلت چه میدونم والا به هر چیز دیگه ان و اینا مایه شرمساری نظام و انقلابن کلا اینا دیگه. و اینجاست که نقش سازنده و حیاتی دشمن مشخص میشه و ما متوجه میشیم آقا بی خود نیست انقدر دشمن دشمن میکنه. دشمن برای جمهوری اسلامی از نون شب واجب تر است و حکومت بدون دشمنی که شبانه روز در فکر نفوذ و ضربه زدن به نظام باشد مثل ماشین بدون سوختی است که اصلا راه نمی رود. به جان خودم. فریبرز غریب سلام، برو بریم.
سلام فرشی جان، یه سوال غیر ورزشی. تو حالا لباس تو با سشوار خوش کردی؟
لباسمو والا نمیدونم یادم نی فکر نکنم نه فکر چطور مگه چی شد حالا؟
گوت فراگه به تیم ملی فوتبال خودمون ربط داره.
خوب.
تو بازی با گوام به این صحبت‌های مجری ورزشی شبکه خبر سیما آقای علیرضا خرم گوش بدیم همه چیز دستگیرمون میشه.
گوش کنیم.
اما یه نکته عجیب و باور نکردی در خصوص تیم ملی. تو بازی با گوام تیم ملی کمبود لباس داشت، به همین خاطر مهدی طارمی که همیشه شماره 17 رو میپوشید این بار 9 رو پوشید. چرا؟ چون که عزت‌الله شماره 17 رو که بازی قبل در نبود طارمی پوشیده بود با خودش برده بود. جالب این که از لباس 9 هم یه دونه بود چون یکیش امید ابراهیمی برده بود و طارمی تو هوای شرجی گوام بین دو نیمه لباسش رو با سشوار خوش کرد.
اون وقت انتظار داریم کیروش با این مشکلات سکته نکنه، والا ای تا حالا نکرده شانس آورده.
آره والا این ماره اونو پوشیده اون ماره اینو. به گفته مدیر تیم ملی آقای افشین پیروانی تیم ملی 3 ماه اسپانسر بین المللی لباس نداره و دوباره بحث تگه لباس از میدون منیریه پیش اومده، تازه اونم با یه دست.
عجب. فریبرز میگم بریم اسپانسرشون بشیم به خدا، پشت پیرهنشو بزرگ بزنن رادیو پس فردا لوگو بزن، خیلی باحال میشه.
من که موافقم فرشید، اصلا میتونیم تیمم بدیم با سامی
آره.
جلال و جراب نوک حمله 50% که به ما مربوط میشه، حل 50% مسئولینم مطمئن نیستن. اما
بیا ببین ما همیشه از این 50% مسئولین میخوریم. ببین ولش کن اصلا بیخیال دیگه. چه خبر فریبرز؟
بعد از باخت سنگین 4-0 فرشید دیشب رئال مادرید مقابل بارسلونا کلی خبر بود امروز در این مورد. زمزمه اومدن زیدان به جای بنیتس به عنوان سرمربی جدید رئال به گوش میرسه، اما کاربرای ایرانی طرفدارای بارسا تو فضای مجازی کلی جوک ساختن، مثلا اینکه داعش هنوز مسئولیت رئال مادرید رو بر عهده نگرفته یا داعش میخواسته بترکونه گفته ولش کن بارسا خودش میترکونه.
آره، یعنی به نظر فاتح اصلی همه این مسابقه ها خود داعش، خدا وکیلی همه جا حرفش هست دیگه، چی بگم والا.
آره همه جا حرفش.
بله ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
قابل توجه کلیه سازمان ها و نهادها و ارگان های دولتی و شورای محترم نگهبان، دیگر نگران نفوذ و رخنه دشمنان و عناصر وابسته به غرب نباشید. شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران ولایت مفتخر است با ارائه سیستم پیشرفته نفوذیاب بصیرت 2، افراد غیر ولایی و نفوذی را با دقت بالا شناسایی نموده و از تایید صلاحیت و ورود ایشان به پست‌های حساس لشکری و کشوری جلوگیری نماید. تشخیص اپتیکی با بررسی دیجیتال عناصر چهره شامل تجزیه و تحلیل ریش، جای مهر، مدل مو و شکل یخه لباس و سایر المان‌های ظاهری. تست بویایی با استفاده از سنسورهای حساس به بوی گلاب، عطر نرگس، مشک ختن و سایر عطرهای ایمامی. سنسورهای فوق حساس به رنگ با قابلیت ردیابی و تشخیص رنگ سبز حتی در لباس‌های زیر. طرح سوالات هوشمند عقیدتی سیاسی همراه با نکات انحرافی برای اندازه‌گیری و تعیین سطح بصیرت متقاضیان و نمایش رندوم تصاویر و پخش صدای مقام معظم رهبری ارواح و نافدا در هنگام مصاحبه و ثبت دقیق واکنش‌های ناخودآگاه متقاضیان شامل فشار خون، ضربان قلب، تغییر اندازه مردمک چشم و اندازه‌گیری سطح هورمون‌ها در خون برای اطمینان از درجه خلوص و ذوب شدگی متقاضیان. با سیستم نفوذیاب پیشرفته بصیرت 2 دیگر نگران نفوذ عناصر دشمن نباشید. شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران ولایت.
با سلام، 21 یک شنبه شب را ضمن تعجب از همینجوری بالا و بالاتر رفتن سطح هشدار امنیتی در برخی کشورهای اروپایی با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. تأکید وزیر کشور بر حمایت دولت از تجمعات قانونی همزمان با لغو سخنرانی یکی از چهره‌های اصلاح طلب به علت تهدید تندروها و نظر ناظران که بعضی جون به نظر میاد شما کلن چایدین با این حمایت کردنتون. اظهارات بابک زنجانی مبنی بر این که وی بعضی از رشوه ها به مسئولین را با هماهنگی اطلاعات سپاه پرداخت میکرده و نظر کارشناسان که خب بچه های اطلاعات سپاه هم خرج دارن و اگه اونا اینجوری هن که سرشون بیکلا بمونه. و مطرح شدن درخواست ممنوعیت فعالیت زنان در ادارات توسط امام جمعه اصفهان و تشکر فعالان عصری رو کمکنی از روحانیون کشور برای تلاش موفقشان در زمینه کم کردن روی داعش. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوش آهنگم بلی بلی.
با سلام، مطابق ابلاغیه قائم مقام وزیر صنعت، یکی از شرایط صدور مجوز خرده فروشی محصولات دخانی رعایت حداقل فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی است. بر اساس همین ابلاغیه فروش سیگار به صورت نخی هم در کشور ممنوع اعلام شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان ضمن انتقاد از ممنوع شدن فروش سیگار به صورت نخی در کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه کشور ما یکی از قطب‌های فروش سیگار به صورت نخی در دنیا می باشد، این مسئله می تواند حتی در صنعت توریسم نیز اختلال ایجاد نماید. به افزود تعداد زیادی از توریست های خارجی تنها برای اینکه بتوانند در ایران سیگار نخی تهیه کرده و مجبور به خرید سیگار بسته‌ای یا باکسی نباشند به ایران سفر می کنند. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از همکارم بلبل و تقدیر از توجه شما، تا شبی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. خیش تموم شده
آقای میکروفون طلا، یعنی واقعا اینقدر این سیگار نخی مسئله مهمیه؟
معلومه بلبل، سیگاری نیستی نمیفهمی دیگه. من اصلا یکی از دلایلی که تو ایران موندم همینه که سیگار نخی هیچ جای دنیا پیدا نمیشه بلبل.
یعنی چی؟ اولا که نباید سیگار بکشین شما، حالا اگه میکشین هم دیگه چه فرقی میکنه که بسته ای باشه یا نخی؟
ای بابا چقدر پرتی، یا باید یه سیگاری باشی تا بفهمی بلبل. بیا ببین، بیا بیا، اینم نتیجهش ببین. اینا
این وضعیت ماست. آقای میکروفون طلا، چرا رفتین یه باکس سیگار خریدین شما؟ ای وای،
همین دیگه، آدم مجبور میکنن دیگه بلبل. از کجا معلومه این مسئولین فردا دوباره یه بامبول دیگه در نهیرن سرمون؟ باید ذخیره کرد دیگه. وای
من که نمیفهمم چی میگین شما.
ببین بلبل، من یه رفیق ایتالیایی دارم اسمش استفانوئه. خب اصلا سر همین سیگار نخی عاشق ایران و من شده این استفانوئه.
بله خیلی دار. شما دوست خارجی هم دارین پس؟
بله بله.
چه زبونی با هم حرف میزنین؟
معلومه دیگه، ایتالیایی دیگه.
یعنی شما ایتالیایی بلدین؟
شو دست کم گرفتی منو بلبلا.
الان یه جمله به ایتالیایی بگین لطفا.
بله چه میشه، مثلا ببین الان میخوام بگم یه سیگار نخی بگیر دود کنیم، میگم هی استفانویانو یه سیگار نخیانو بگیر با هم دودیانو.
این الان ایتالیایی بود.
آره دیگه، البته خب ببین بلبل، بیشتر با نگاه ارتباط برقرار میکنیم، مشکلی نداریم. ولی میفهمیم.
باشه، موفق باشین، من برم دیگه، دکتر اومده.
بله بله، به دکتریانو سلامیانو برسونیانو. بله
۱۹۰ سال پیش در چنین روزی برابر با دهم صفر سال 483 هجری قمری، ارتش مغول پس از مدت‌ها محاصره به شهر نیشابور نفوذ کرده و بیش از 1.5 میلیون نفر از ساکنان آن شهر را قتل عام نمودند که این تعداد تلفات 7 برابر بیشتر از مجموع 2 بمب اتمی بود که بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد. گفتنی است که ارتش مغول از آن زمان تا به امروز به عنوان قوی ترین و اولین سلاح کشتار جمعی تاریخ شناخته می شود و حتی خیلی از متخصصین در تلاشند حالا که نمی توانند بمب اتمی با آن قدرت بسازند، حداقل یک بمب مغولی اختراع کنند و با شلیک آن دمار از روزگار دشمنان درآورده مادرشان را به عزایشان بنشانند.
ماهواره ما از چند روز پیش هیچ جا رو نشون نمیده. دیروز زنگ زدم خانم همسایه، ازش شماره یکی از که همین تازگی ها براشون ماهواره نصب کرده بود بگیرم. شاکی گفت شرمین جان، من از کجا بدونم؟ ما خودمونم ماهواره نداریم، اینا ابزار نفوذ دشمنه. شما به فال نیک بگیر قطعی ماهوارتون رو. شاخ سر بردم. خودم همین چند وقت پیش دیده بودمش داشت از این سریال ماهواره یا تعریف میکرد با اون یکی خانم همسایه. خلاصه من کلا تو شوک بودم تا امروز صبح که تو راپلا دیدمش. اول نشناختمش، چادر مشکی پوشیده بود، روشم کیپ گرفته بود جوری که جز دماغش یک کم چشاش پیدا بود. گفتم زری خانم امامزاده میرین یا خدای نکرده مجلس ختمی چیزی؟ گفت نه دخترم، دارم میرم مسجد محل جلسه داریم. گفتم جلسه چی؟ گفت هماهنگی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. گفتم زری خانم شما اهل این چیزا نبودین؟ گفت هیچ وقت برای کمک به نظام مقدسمون دیر نیست. گفتم میشه توضیح بیشتری بدین؟ گفت بسیج محل شروع کرده داره برای اعضا جلسه توجیهی میذاره واسه انتخابات. بالاخره ما تکلیف داریم که از رعیا مراقبت کنیم، این نفوذیای دشمن نران تو مجلس. من تازه دوزاریم افتاد که خانم همسایه واسه خودش یه با فاتی کماندو بوده و نمیدونستیم. سریع یکم خودمو جمع و جور کردم، گفتم قبول باشه ان شاء الله. خلاصه اجالتم رفتم دیش ماهواره رو برداشتم آوردم انداختم وسط حال تا یکم تحقیق کنم ببینم تو ساختمونمون کی به کیه. بعد دور زمونه ای شده، آدم همش باید نگران نفوذ یکی به یه جایی باشه، مام نگران نفوذ بسیج در ساختمونمون باید بشیم گویا.
فیلم جنگ ستارگان شروع شد ظاهرا. فیلم جنگ ستارگان شروع شد، بشینیم ببینیم. سلام کامران. چطوری؟
سلام فرشی جان. نه الان شروع شد. آره تو این دو سه روزه فرشی جان دو سه تا رکورد شکنی توی زمینه فیلم و موسیقی توی این آمریکای دژمن داشتیم که واقعا باور نکردنیه.
چی بوده؟ کیا رکورد زدن؟
حالا اولیش مربوط میشه به همین قسمت جدید فیلم جنگ ستارگان با عنوان فرعی برخواستن نیرو یا نیرو برمیخیزد به کارگردانی جی جی آبرامز.
بله که البته الان داره میشنیدیم. نمایش شروع شده کامران؟
نکته همینجاست فرسی جان، فیلم 18 ماه آینده قراره به صورت آی مکس و سبودی نمایش شروع بشه، اما تا الان بیشتر از 50 میلیون دلار بلیت براش پیش فروش شده. کارشناسای هالیوود معتقدن قسمت جدید جنگ ستارگان با این پیش فروش بالا احتمال داره پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما بشه. البته باید بیشتر از فیلم اواتار که 761 میلیون دلار فروخته بفروشه دیگه قاعدتا.
بله خب این از سینما. تو موسیقی کی زده رکورد شکسته؟ بریم یقش بگیریم.
والا سرکار خانم عدل دو روز پیش سومین آلبوم خودشو به اسم 25 به بازار داده که تا الان بیشتر از 900 هزار نسخهش از طریق آیتونز فروخته شده و 3 میلیون 600 هزار نسخه سیدی بین فروشگاه‌ها توزیع شده که گفته میشه تا آخر هفته فروش سیدی ها از مرز 1.5 میلیون هم میگذره. به هر حال این عدل بوده زده شکونده. اگه میخوای برو یقشو بگیر.
بریم یقشو بگیریم. یکی از کاراشو میشنویم به اسم Send My Love و بعد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
خانم آقایون دژمن بد چیزیه. الان ببینید آقا چی داره میگه از بدیهای نفوذ دژمن در ما.
هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن.
بله اینجوری میشه که اهمیت جلوگیری از نفوذ سیاسی دژمن تا اونجا پیش میره که جمهوری اسلامی حتی برای انتخابات هم شرط احراز صلاحیت گذاشته. کسانی رو که قرار مثلا مردم انتخاب کنن قبل از مردم میاد خودش انتخاب میکنه تا یه وقت خدای نکرده دژمن نتونه به مناصب و پست‌های حساس مملکتی نفوذ بکنه. شما تصور کنید اگه دشمنی وجود نداشت که قصد نفوذ داشته باشه چقدر کنترل انتخابات برای حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی سخت میشد. هر آن ممکن بود کلن ترکیب خدمتگزاران نظام تغییر کنه، آدمای قبلی برن، آدمای جدید بیان. ولی الان دیگه جمهوری اسلامی بهانه جلوگیری از نفوذ دشمن، حکومت رو دست به دست بین خودشون میچرخونن، موقع انتخابات هم کاندیداهای خودشونو، حالا چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری چه انتخاباتای دیگه، سوا میکنن. بعد مثلا میگن مردم بیان از بین این عزیزانی که ما براتون دستچین کردیم، به به بیان انتخاب کنین هر کی رو دوست دارین، اسمش اینه راه نفوذ سیاسی دشمن رو با این کار میبندن. ولی در واقعیت چیکار میکنن؟
بگی.
بله دیگه، و همین میشه که 20 سال پیش لاریجانی ها و دار دستشون توی مملکت پست و مقام داشتن، الان هم دارن، 20 سال دیگه هم بیاین بازم هستن. این لامصب یه جوری بین خودشون پست و مقام ها رو پاسکاری میکنن، عمرن توپ و بازی به کس دیگه ای برسه. به این میگن تیکی تاک های جمهوری اسلامی.
روزنامه امروز فوق‌العاده.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به سخنان سردار فیروزآبادی در تقدیر از عملیات‌های نظامی روسیه امروز تیتر زده بود که باید مثل روس‌ها شفاف در سوریه مبارزه کرد.
حالا نیست خودتون خیلی شفاف مبارزه میکنین؟ دو تا گردان تا حالا کشته و زخمی دادین توی سوریه و عراق، هنوزم میگین فقط نیروی مستشاری فرستادیم اونجا و درگیر جنگ نیستیم.
روزنامه جوان به نقل از سردار نقدی امروز تیتر زده بود که بسیج وابسته به بودجه دولتی نیست.
آقا اگه راست میگین یه سال، نه اصلا 6 ماه بودجه دولتی نگیرین، بعد اگه چیزی از بسیج باقی مون تشریف برین صحبت کنین.
و روزنامه ابرار با اشاره به جلسه محاکمه آخر بابک زنجانی امروز تیتر زده بود که آیا بابک زنجانی قصد کلاهبرداری از نیروی انتظامی را هم داشته است؟
والا اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده بابک زنجانی فقط از سرخپوستای آمریکای شمالی و یه قبیله تو آمازون کلاهبرداری نکرده. والا الان جیباتونو چک کنین سری، هر چی کمه اون زده.
فرصت امروزمون هم رو به اتمامه. تنهایی این روزا درد مشترک ما آدم هست. شاید مشکل اینه که ما آدم ها خیلی وقتا به هم فرصت نمیدیم تا هم دیگر رو بشناسیم و فقط از مقابل هم عبور میکنیم، درست مثل آدم هایی که توی دوتا قطار نشستن و قبل از حرکت قطار برای یک لحظه نگاهشون درگیر هم میشه و بعد قطارها را میفتن و آدم ها برای همیشه از مقابل هم میگذرن. کاش میشد قطارها رو متوقف کرد، کاش میشد لااقل قبل از اینکه سوت حرکت قطار به صدا در بیاد پیاده شد و به کسی که تا چند لحظه پیش جز نگاه و لبخندی از پشت شیشه قطار نبود فرصت آشنایی داد. توی ایستگاه زندگی برای رفتن و گذر کردن همیشه قطار هست، اما آدمها تکرار نمیشن و برای موندن و آشنایی فرصت خیلی کمه. شبتون پر از عشق و خالی از تنهایی. تا فردا.
تو کیستی؟ از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالا؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟ اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم یا که دل سر؟ اهل آبم یا آن که خاک از زمینم یا از افلاک؟ ما کیستیم؟ از جنس چیستیم؟ اهل عشقیم یا که لبخند از خدا زد یا که در بند به زنجیریم یا که رها از کم و بیش ماجرا؟